در نفس محاسبه فهرستی از مباحثی که برای این بحث باید با هم گفتگو کنیم رو اجمالا طراحی شده که در ابتدا باید معنای محاسبه و معنای لغوی محاسبه و هویت محاسبه بررسی بشه و بعد از اون بحث ضرورت محاسبه، هدف از محاسبه، آثار و فواید محاسبه، آفات محاسبه و در نهایت چگونگی محاسبه و گفته بشه. واژه محاسبه از حساب و حسین به چهار معنا براش ذکر کردم. گاهی وقتا به معنای کفایت حسبک الله و من اتبعک، یعنی خدا برای تو کافیست. پس یکی از معانیش کفایت. یکی از معانیش گمانه. احسد الناس ان یترکو، مردم فکر میکنن، گمان کردن که رها شدن. دو تا معنی دیگه داره که کل این چهار معنا به یک معنا برمیگرده. اصل معنای حساب به یک معنی دیگه هم شمارش. خود هم حساب کل معانیش به یک ریشه برمی‌گرده. حساب یعنی اشراف، اطلاع. منتها اشراف و اطلاع با قصد خاص. یه وقتی هستش آدم بر امری اشراف پیدا می‌کنه، مطلع میشه، قصد خاصی نداره. اما اگر اشراف و اطلاع به قصد امتحان، به قصد اختبار، به قصد پیگیری باشه، به این حالت حساب گفته میشه. اشراف، اطلاع، نظر با دقت به قصد، به قصد خاص، که این قصد خاصش یا امتحان و اختباره و یا به قصد طلبه. تو فارسی اگر بخواییم حساب رو دقیق ترین کلمه ای که نزدیک به حساب پیدا کنیم، کلمه رسیدگی. کلمه رسیدگی نزدیک ترین واژه است به حساب، هرچند که معنای دقیقش نیست. تمام اون قیودی که گفتم تو حساب هست. بنابراین اونایی که شمارش، احساب، اعداد معنای حساب گرفتن، در حقیقت اعداد یا شمارش مقدمه اون رسیدگی، مقدمه اون خبرگیریه. یا کفایت، حسبک الله، اینا نتیجه و اثر اون اشراف و اطلاعه و معانی دیگرش. پس معنای حساب اشراف و اطلاع به قصد اختبار یا به قصد طلبه. مثلا خدا حسیب است، واقعا نعم الحسیب. حسیب حساب کننده. معنای دقیقش میشه کسی که اطلاع داره و امتحان میکنه مردم رو در حالی که اشراق و احاطه به هم داره. این از ریشه حساب. محاسبه در معنای وزنیش هم در اینجا معنای استنبار، تداوم نهفته است. پس اگه بخواییم محاسبه رو ترجمه دقیق لغوی بکنیم میشه رسیدگی دائم، اشراف، اطلاع دائم برای امتحان. اصلاح تشکیل، اگر بین دو گروه جنگ باشه، یک گروه این طرف یه سری نگهبان گذاشتن، اون طرف هم هر آن احتمال حمله میده، اینایی که این طرف نگهبانن چکار میکنن؟ دائم اون برای رصد میکنن، رصد دائم. رصد دائم، کشیدن دائم چه محاسبه؟ رسیدگی دائم، کشیدن برای رسیدگی، برای امتحان، که در موقعیتش عمل مناسب رو آدم اتخاذ کنه. این خلاصه ترجمه لغوی معنای محاسبه. مثلا خود بفهمیم این معنای لغویش، معنای اصطلاحیش، محاسبه نفس، رسیدگی دائم به نفس، خبرگیری دائم از نفس، یه انحرافی یعنی یک ناتمامی درش هست که با محاسبه اعمال مخلوط میشه. اصطلاحاً محاسبه نفس، اگه بخواییم یک تعریفی براش ارائه بدیم، مساوی است با پیگیری رسیدگی به وظائف نفس. وظائف نفس، نفس یا پیگیری از این که آیا نفس به آنچه باید عمل می کرده، باید می رسیده، رسیده یا نه. خب نفس ما به چیا باید برسه؟ این محاسبه روشن نمیشه مگر اینکه ما مراتب و درجات نفس رو بشناسیم. نفس آدم قابل تقسیم به اقسام مختلفه، یعنی با ملاحظه های مختلف، با زوایای دید مختلف تقسیمات مختلفی داره. مثلا با زاویه دید قوای نفس، نفس ما چه قوایی داره؟ نفس ما دو نوع قوه داره. یه سری قوا قوای تحریکیه و یه سری قوا قوای ادراکی. قوای ادراکی کارش چیه؟ کارش فهمیدن. قوای تحریکی کارش چیه؟ همین تحریک. تحریک برای چی؟ برای یک عمل. محرک ما در امور مختلف. بیایم از قوای ادراکی شروع کنیم. انواع ادراکاتمون رو لیست کنیم. یک، حواس. چیزی که از طریق محسوسات به دست میاریم، مثل دیدن، شنیدن، همین که میکنیم. اینا تو قوای ادراکی داریم صحبت میکنیم. ادراکی یعنی اون دریافت ها. دو، قوه خیال. پس قوه حواس یا حاسه اصطلاحا، دو قوه خیال. قوه خیال کارش چیه؟ حد اقل کار قوه خیال حافظه است. حافظه مربوط به قوه خیاله، مخزنه. کارهای دیگه هم میکنه. حواس مشخصه، محسوسات و ادراک محسوسات. شما الان اینو نگاه کنید، این کار با حواس شما در انجام میشه. قوه حاسه محدود به این که شیئی باشه که درک بشه و مدرکی هم باشه، اون مدرک هم بهش توجه کنه، مانعی هم نباشه. الان اگه اینا رو شما نگاه میکنید، این میاد جلوش، دیگه نمیتونید ببینید. درسته؟ در محدودیت مطلقه، به طوری که محدودیتش بی نهایت زیاده. یه بارم همینطور به نظرم گفتم، مثلا من الان دستم تکون میدم، شما حرکت دست منو میبینید دیگه؟ نه، در حالی که حرکت دست منو نمیبینید. شما چیزی به نام حرکت دست محال با حواستون بتونین ادراک کنید. یه بار گفتم دیگه، نه؟ چرا؟ بعد از این تو سینما شما وقتی که دارین همین حرکت دست من رو تو سینما میبینید، دارین پرواز هواپیما رو توی یه فیلم نگاه میکنید، اون فیلم چیه؟ 24 تا فریم عکس ثابت منفصله، درسته؟ پشتر همان دیگه، نه؟ چیز جز این نیستش که. شما که اونا رو متصل میبینید، چرا متصل میبینید؟ به خاطر خطای ادراک. اگر قدرت چشم شما به جای 1/24 ثانیه 1/240 ثانیه بود، 10 تا سکانس از یک هواپیما میدیدید. روشن چی میگم؟ از ناتوانی و ضعف قوه چشم، که این برمیگرده به ضعف ماده، به خاطر اینکه یه ماده وقتی که مثلا اعصاب، شما یه تحریک اینجا رو میکنید، این تحریک منتقل میشه به سیستم عصبی مرکزی، به مغز. تو این فاصله که این تحریک انجام میشه، یک فاصله کوتاه تحریک ناپذیری داریم. تو اون فاصله تحریک ناپذیری هر چقدر میخواد باشه، 1/24 ثانیه باشه، 1000 ثانیه باشه، شما اگه دوباره در فاصله 1000 ثانیه دوباره تحریک کنین، این تحریک دیگه مخابره نمیشه، چون اینا به وسیله یه سری مکانیزما، ورود و خروج یه سری بارهای مثبت و منفی توسط یک سری سلول ها انجام میشه. مثلا فرض سدیم پتاسیم جاش عوض میشه، بار مثبت و منفی جلو میره، مثل این دومینو میگن بهش، به این چیزایی که میچینن میره تا آخر، یکی بزنی میره تا آخر، این انتقال پیدا میکنه تا مغز. بعد در مغز چه اتفاقی میفته؟ اون مرکز بینایی تحریک میشه. اون مرکز بینایی که تحریک میشه، زمینه ادراک نفس نسبت به اون تصویر. چون نفس اون تصویر رو با همین مکانیزم داره بهش مخابره میشه، تمام این محدودیت هایی که تو این مسیر هست به اون منتقل میشه. یعنی نفس با این که میتواند محدود به ماده نیست، اما چون زمین ساز، بستر سازش ماده است، دیگه نمیتونه ببینه. بعد دوباره نور بعدی که به میتونه تحریک کنه، مثل اینکه شما دائم این دست رو تحریک کنی، یه فاصله های تحریک ناپذیر رو احساس نمی کنه، اولین تحریک رو در بعد از اون آستانه تحریک ناپذیری دوباره احساس می کنه. این نور دائم داره میرسه، بعد از 1/24 ثانیه تصویر دیگر رو میبینه. این چون این دوتا تصویر رو پیاپی دید، تصاویر منفصله توی سینما رو، تصاویر چی هم؟ اولا ساکن هم، ثابت هم دیگه، عکسه. ثانیا منفصل هم از هم، شما هم به صورت متحرک میبینین، هم به صورت متصل. همین اتفاق توی عالم خارج اتفاق میفته، یعنی همین حالتی که من الان دستم تکون میدم، شما فکر میکنین حرکت دست منو میبینین. به هیچ عنوان حرکت دست من. شما چی میبینین؟ در یک ثانیه 24 حالت دست من که در نقاط مختلفن. مشابهش همین پنکه ها. ببینید اون پنکه که داره یواش میره پرواش رو تشخیص میدیم، اینی که داره سریع میره تشخیص نمیدیم. تمام حواس اینطوریه. یعنی تصور ما اینه که حرکت رو در هر ما هیچ وقت حرکت درک نمیدیم. حالا بگذاریم، این بحث مفصلی داره. این محدودترین قوه ما، محدودترین قوه ما قوه چی شد؟ قوه حاسه، حواس. پس همینجوری نکته دیگه میگم، محدودترین قوه ادراکی ما. سایر محدودیت ها تو همه این قسمت ها محدودیت هایی داریم که حالا دیگه مثال هاش برای یک موقعیت دیگه. این بحث چند جا، بحث قوا چندین جا قابل طرحه. ما الان به خاطر محاسبه داریم بحثش رو میکنیم. این بحث به بحث معاد هم قابل طرحه و کیفیت لذت ها و عذاب های اخروی. نکته دوم این که لذت و رنج چیه؟ شما بین لذت های خودمون رو لیست کنیم. از چیا لذت میبریم؟ از چیا رنج میکشیم؟ این باشه تا من قوا رو بگم آخرش راجبش حرف بزنم. پس این قوه اول. خب الان شما اینو دیدین، این کاغذ رو دیدین، درست؟ من این کاغذ رو بردم این پشت، الان که نمیبینیم، اما تصوری و تصویری ازش داریم یا نه؟ این کار چیه؟ کار کجاست؟ این کار قوه خیاله. و همین خاطر بچه روزای اول، شاید تا یکی دو سه ماه اول یادم نیست دقیقاً تا چه تاریخی، قوه خیالش چون شکل نگرفته، شما جغجغه جلوی بچه بگیرین میخواد بگیره، ببینید پشت سرتون، چون از جلوی چشمش محو شده و قوه حافظه که کف قوه خیاله هنوز درش ایجاد نشده نمیاد دنبالش. یکم که بچه بزرگتر میشه، مثلا چند ماه میشه، این تو ذهنش هست، به خاطر تصویر ذهنی که هست در ذهنش حالا دیگه دنبالش میاد. بحث قوای نفس البته از سنگین ترین بحث هاست و از پیچیده ترین بحث ها و البته خیلی جاهاش هنوز باز نشده، یعنی جز مباحثی که در فلسفه هنوز خیلی چکش خواهد بود. قوه خیال بیسش حافظه است. حافظه که خودش مربوط به حواس نیست، ادراک هم هست، ماده مخصوص هم جلوی چشمتون یا جلوی گوشتون یا جلوی زبانتون یا جلوی بینیتون نیست. پس قوه خیال برمیگرده به ادراک محسوساتی که مادهش وجود نداره، حد اقلش با حافظه، بعد حد اکثرهایی هم داره. این حد اکثرها در آدم خیلی گسترش داره. یعنی ما اگر قوه خیال نداشتیم، یک بیت شعر، نقاشی، هنر، هیچ هنری نبود، هیچ ادبیاتی نداشته، هیچ اختراعی هم نداشته. اختراعات، هنرها، ادبیات، اینا همه به خاطر قوه خیاله. اصلا اینا خیلی بحث مفصل داره، یعنی همین برش زدن و تبیین قوه خیال خودش 7-8 جلسه میخواد. اگر لازم بود تو مباحث بعدی که می‌خواستیم کنترل ها رو بگیم، کنترل قوه خیال از اساسی ترین کارهایی که باید بکنیم، اونجا راجع به قوه خیال زیاد تر صحبت کنیم. این قوه خیال مثلا داستان های جول برن همش قوه، همین داستان تخیلی، داستان ها، قصه ها، نه همش به واسطه قوه خیال. پس تا حالا این دو تا قوه کارشون چی بود؟ درک محسوسات. یکی محسوسات مادی که همین الان هستن، یکی محسوسات مادی که مادهشون نیست. سه، در خب حالا محبت رو چجوری احساس میکنیم؟ محبت که محسوس نیست، درک امور غیر محسوس با قوه واهمه انجام میشه. قوه واهمه همینه. اینم در آدم هم بچگی شکل میگیره. مثلا بچه با دیدن چهره مادرش و تلخشی که مادرش نسبت به اون انجام میده، کم کم مفهوم محبت مادرش رو میفهمه، مفهوم ناراحتی مادرش رو، نه مفهوم کلی ناراحتی، نه مفهوم کلی محبت. یه مفهوم محسوس نیست، یه ماده نیست، اما در این حال جزئی هم هست. محبت مادرش، مفهوم محبت، مفهوم دشمنی، مفهوم کینه، اینا رو درک نمی‌کنه. این کار سه تا قوه. چهارمین قوه، قوه عاقل است که کارش درک مفاهیم کلی فارغ از مصادیقش، مثل درک اصل محبت. سه تا قوه اول هم در آدم ها هست، هم در حیواناتی که حیوانات به اصطلاح پیشرفته، هم مثل کر. این یک، البته در انسان از اونها قوی تر، ولی در یک گوسفند هر ستای این قوا هست. هم قوه حواس داره، هم خیال داره، و هم قوه واهمه. اگر حیوانات قوه خیال و واهمه نداشتن، صرفا حواسشون فعال بود، در حقیقت از هیچ دشمنی نباید فرار میکردن. ظاهر سگ و ظاهر گرگ خیلی وقت شبیه همه دیگه، اما میفهمه این مفهوم دشمنی اون و مفهوم دوستی اون رو میفهمه. این سه تا قوه، قوه چهارم رو حیوانات ندارن. یک، دو، قوه حواس، وهم و خیال بدون اینکه شما بخواید فعالیتی انجام بدین، خود به خود خودش شکوفا میشه. حواس میبینه، قوه خیال کم کم بعد از یکی دو ماه فعال میشه، و همینطور قوه واهمه. اما تنها قوه‌ای که بدون عمل محال فعال بشه، قوه عقل است. قوه عقل اینطور نیست که همینجوری رشد کنیم به عقل برسیم، فکر میکنیم به عقل میرسیم. قوه عقل تیز کردن میخواد، مثل چاقوه. شما یه دونه آهن رو دستتون بگیرید، یک قرن تیز میشه؟ چاقو میشه؟ نمیشه. این نیاز به عمل داره. قوه عاقله بدون عمل رشد اصلا نمی کنه. یه بار دیگه هم به ساده ازش زدیم. پس اینا قوه ادراکی می، پس یه دست قوه ادراک که باش ادراک. قوه عاقله چیا رو ادراک می کنه؟ حق تعالی، اسماء و صفات حق تعالی، کیفیت صدور موجودات از حق تعالی رو، کیفیت رجوع موجودات به حق تعالی، چینش نظام هستی، درک اقرب وسائط به حق تعالی، نفوس اولیاء کامل، اینا با قوه عقل درک میشه. این یه سری قوه ادراکی، درست شد؟ حالا میزان انسانیت انسان به چیشه؟ به چیه؟ فقط تو قوه عقله. چرا؟ چون تو اون سه تا، اون سه قوه مقوم حیوانیت انسان بودن. آدم حیوان دارای خصوصیاتیه. اون سه تا تو حیوانات دیگه بودن، اونا هیچ ربطی به قوه به انسانیت انسان ندارن، چون اولا مشترک بودن، ثانیا آدم حیوان عاقله. حیوانه یعنی چی؟ یعنی حواس داره، خیال داره، وهم هم داره. حیوان عاقل یا ناطقه، یعنی علاوه بر که اینا رو داره، خب حالا چی اضافه داره بر حیوانات؟ این عقل رو داره. البته عقل 8 تا معنا داره، مشترک بین 8 تا معنا. فعلا معنیش کار نداره، همین قوه عاقل رو کار. حالا بعضی هم میگن فلانی خیلی آدم خوبیه، اگر میلیاردها تومن دستش باشه مثلا خیانت نمی کنه. این تازه اگر اون ادراکات عقلیش فعال نشده باشه حیوان خوبیه. سخت ثقیله ها، چون ما عادت کردیم عرفی صحبت میکنیم. فلانه خیلی آدمه. آدم با همین توضیحی که گفتم، اون عقلانیتش ملاک انسانیتشه. ولی این که اخلاق خوبی داشته باشه، مگه کمن حیواناتی که به دیگران آسیب نمیرسونن؟ کمن؟ یه گوسفند به کی آسیب میرسونه؟ مگه همه حیوانات هستن؟ همه حیوانات که مثل گرگ نیستن. تا زاده اون گرگ هم ما اصطلاحاً میگیم پسته، وگرنه اونم در مدار خودش داره حرکت میکنه. ولی به فرض با همین ملاک های عرفی مون، مگه کمن حیواناتی که به همدیگه کمک میکنن؟ یه مثالی رو چند بار شاید عرض کردم، این سگ شکاری. سگ شکاری حیوانو به دندون میگیره، گاز نمیکنه، هرچند گرسنه باشه. گرسنه است، دست نمیزنه به امانت. اگر کسی در متن گرسنگی، در متن احتیاج به دیگران تعرض نکرد، سگ خوبی شد. با چه انگیزه ای؟ با چه حالتی؟ با چه ادراکی؟ این اولا. پس صرف این که فلان خوش اخلاق آدم خوبیه، اینا خوش اخلاقی ملاکی است. حتی اینه که میگیم صفر و صد نیست ها، بخواهیم ملاک اون انسانیتی رو بگیم که میگن آدم شدن محاله است. اون شعر جناب مولوی به همین اشاره داره، از جمادی مردم و نامی شدن. این به این معنی نیستش که ما خاک بودیم، بعد مثلا این خاک شد علف، علفه رو حیوان خورد، حیوانه مثلا توسط پدر مادرامون خورده شد، شد نطفه شدیم ما. چون اصلا وقتی که علف از زمین کنده شد دیگه نبات نیست، شد جماد. حیوان که سرش بریده شد و پدر مادر ما خوردن، جماد رو میخورن. روح حیوانش که رفت دیگه حیوان نیست. الان جسد من اینجا افتاده شد جماد، انسان نیستش که. چون اگر حیوان باشه باید رشد و نمو کنه، وقتی که رشد و نمو نکنه، قوه وهم و خیال و حس نداشته شد دیگه حیوان نیست، شد جماد. اون داره مراحل سیر انسان رو از حالت حد اقل یا حضیز حیوانیت و پستر از حیوانیت به اوج انسانیت داره میگه. یعنی کسی که هیچ سودی برای هیچ کس نداره، هیچ ادراک درستی نداره، سنگ خوبیه. سنگ خوبی هم تازه نیست. اون کسی که فقط به فکر رشد و نمو و بالیدن و قد کشیدن و همش جلوی آینه است، قد خودش اندازه میگیره، دلتم شکل صورت خودش رو نگاه میکنه، این گیاه خوبیه، حیوان خوبی هنوز نشد. و اون کسی که اینا رو داره، احساس و ادراکی هم داره و احساس و ادراکش با نظر به یک عظمت برتر نیست، میشد حیوان خوبی. اینه که میگه از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، از حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، از چه ترسم؟ چون ز مردن کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر، تا بگیرم از ملائک بار و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در برد نایت آن شدم، پس عدم گردم، عدم چونه را غمون گویدم که مراحل راجعون. این مراحل سیر انسان در مراتب نفس خودشه که میتونه پستر از خاک بشه که روز قیامت بگه یا لیتنی کن تو ترابا، کاش که خاک بودم. میتونه برتر از ملک بشه که ملک و ملکوت در زیر اراده و اختیارش قرار بگیره. خب این قوای آدم. یه نکته دیگه هم بگم، گاهی وقتا ما در امور جزئی علم داریم، علم مثلا فقه، علم تفسیر شما بکن. علم طب، شیمی، فیزیک، تمام علوم، اون قوهی که این علوم رو کسب میکنه قوهی وهمه. یعنی این اشتباه نشه که ما داریم عالم میشیم پس عاقل شدیم. قوهی که چون همه علوم جزئیات هم، مثلا فلان مسئله حکمش چیه، فلان واکنش شیمیایی چجوری انجام، هر چیزی متعلق به جزئیات باشه کار عقل نیست. کار عقل ادراک کلیاته. هر وقت آمد تو مسئله یک جزئی قرار گرفت که تمام علوم مربوط به جزئیاته غیر از یک دونه، تمامش میشه کار قوه واهمه. خب بنابراین ولو این که فرد نابغه‌ای باشه مثل اینشتین، این مساویه با عاقل بودن نیست. عقل به این اصطلاحی که داریم پس ملاک انسانیت و ملاک رشد. بیایم تو قوای دیگه. اینا شد قوای ادراکی. قوای ادراکی اون حواس، خیال، وهم، عقل. خب اینا عرض کردم خیلی توضیح داره که چرا چهار تاست، چرا بیشتر نیست. اینا رو از کجا در آوردیم این چهار تا رو؟ همینجور من در آورده یا نه یه حساب کتابی داره؟ اونا بحث مفصلی داره که برای یه موقعیت دیگه. اینا قوای ادراکی. قوای تحریکیمون چی هست؟ یعنی قوایی که محرک ماست. ما چرا یه کاری رو انجام میدیم؟ قبل از اینکه مثلا من اینو بلند کنم یه اتفاقی در نفسم افتاد که این نفسم دستور داد به عضلاتم که اینو بلند کن، پاشو برو آب بخور، با یکی پرخاش کن، به سمت این برو، مثلا فرض کنید فلان کار انجام بده. اینا میشه قوای تحریکی. قوای نفسن، یه مرتبه پایین تر از خود نفسن. قوای تحریکی یا قوای محرکه سه تان. یکی شهوت. شهوت یعنی چی؟ یعنی قوهی که تمایل به جلب مطلوب ها داره. شهوت به معنی شهوت جنسی و اینا نیست، هر مطلوبی، یعنی قوهی که محرک آدمه برای جلب منفعت. اون منفعت هرش میخواد باشه. دو، غضب. غضب یعنی چی؟ این قوه دافعه، قوهی که محرک آدمه برای مقابله با از دست رفتن مطلوب هاش. شما میخواین مثلا خونه من از دستم به در بیارین، اگر قوه غضبیه نداشتم هیچ مقاومتی نمی کردم. اینایی که داریم لیست میکنیم بعد نیست ما، قوه شهویه اگر نباشه زندگی مختل میشه، همینطور غضب. اگر غضب نبود شما هر چیز، هر مطلوبی رو از دست هر کسی میتونستین بدون مقاومت در بیارید. پس قوه غضبیه قوه در حقیقت حافظ شهواته، یعنی منافع رو نمیذاره از دست آدم در بره. یک. کار دوم، مضرت ها رو مقابله میکنه. شما میخواین بزنید تو گوش من مقاومت میکنم، نمیذارم بزنید تو گوشم. درست شد؟ پس قوه شهویه جلب منفعت، قوه غضبیه کارش دفع ضرر یا دفع مقابله با به اصطلاح محرومیت از منفعت. سه، قوه عاقله. که قوه عاقله اینجا هم گفتیم، اونجا هم گفتیم، ما تو ادراکات هم بود. اینجا عقل عملیه، اونجا عقل نظریه. کار عقل در اونجا ادراکه، کار عقل در اینجا تحریک. کار قوه عاقله چیه؟ کار قوه عاقله تعدیل بین این دوتا شهوت و غضبه که از حدش بیرون نره. البته کارهای دیگه هم داره، حد اقلش رو فعلا نیست. حالا اصل در قوای تحریکی یا قوای ادراکی کدوم یکیش اصله به نظرتون؟ کدوم؟ تحریکی؟ ادراکی؟ تحریکی؟ هر بیام حالا اینجوری نگاه کنیم، لذت ها و رنج های شما چی هست؟ از چیا خوشتون میاد؟ از چیا بدتون میاد؟ لیست کنید چی هست؟ بیم از صبح تا شب. مثلا از صبح کارهایی که کردین رو بنویسیم. مثلا رفتم صبح بلند شدم از خواب، مثلا فلان کار رو کردم. اول رفتم مثلا یه چای خوردم، بعد یه دونه شیرینی از توی یخچال درآوردم خوردم. چرا خوردی؟ یه چرا بزنید. هر کاری میکنید یه چرا جلوش بزنید. ببینید انگیزه شما برای اون کار چی بوده، به چی برمیگرده. مثلا سیرم بودم اما هوس کردم. چرا هوس کردیم؟ چرا؟ چون لذت به شما میداد، درسته؟ چه لذتی؟ لذت چشایی. برگردیم همه لذت ها و رنج هامون رو بنویسیم. مثلا شما 1,000,000 تومان خرج میکنیم میرین مسافرت، برای چی میرین؟ برای لذت چش. نه؟ مناظر جالبی داره، چیز دیگه هم داره؟ توی هتل به جای هتل 100,000 تومانی برین هتل 300,000 تومانی. چرا؟ چرا؟ یه لذت مثلا فرض کنید واهمه و یک لذت لامسه. تختش نرمتره. حالا جدا از حساب کتابایی که مثلا تمیزی و اینا نه، تو حساب لذت ها هست. فست فود ها برای چی درست شدن؟ لذت چشایی. تمام صنعت عطر و کلم برای چی درست شده؟ لذت بویایی. درسته؟ لیست کنیم ببینیم لذت های ما چند تاش از لذت حسی خارجه. ببینیم 90% لذت حسیه، یعنی لذت حیوانی. دختر و پسر اول ازدواج خیلی با هم احساس خوشبختی میکنن، نه؟ چی دارن اگه؟ زمان که تو عقدن اول زندگیشون چی دارن؟ چه لذتی میبرن که چون سعادت و شقاوت دائر مدار لذت و علمه، چه لذتی دارن؟ یه لذت جنسی، یه لذت لامسه، دیگه چی؟ یکم لذت خیالی، دیگه چی دارن؟ لذت عقلی هم دارن؟ جوک میشنم خوشتون میاد. همه کارمون لیست کنیم. جوک لذت چیه؟ لذت خیالی. گاهی وقتا لذت وهمیه. لذت تمام موسیقی با تمام عرض و طولش، این صنعت و خواننده هاش و مجاز و غیر مجاز، همش چیه؟ یه لذت حسی، بصری، چیز سامع، شنو. همه رنج هامون، رنج هامون چیه؟ مثلا فرض کنید که دعواهای خانوادگی، میگه این دهنش بو میده، سر مثلا عدم رعایت نظافت مثلا با هم دعوا شد، چیه؟ رنج بویایی. و بعدش یک رنج قوه خیال. البته حالا اون شهوت و غضب برای چی بود؟ برگردیم. شهوت و غضب برای چی بود؟ برای کسب لذت، دفع الم. قوای تحریکی خادم قوای ادراکه. اصل قوای ادراکه. شدن لذت و الم دائر مدار ادراک. لذت این چی؟ ادراک اموری که برای آدم خوشایند. ادراک امور ملائم استرا. رنج چی؟ درک امور ناخوشایند، ناملائم، ناسازگار. یک کسی کتک میزنه، ناراحت، یه رنج حسی داره. بچهش رو کتک میزنه، رنج حسی که نداره، رنج وهمی داره. هرچی از ما اکثر لذت و رنج هامون چون اکثر ادراکات رو متاسفانه به خاطر فعال نکردن جهت انسانی تو همین محسوساته. الان شما از اسما و صفات خدا که خدا اسما و صفاتی داره لذت میبریم، احساس خوشایند داریم، هر کی داره یعنی لذت عقلی برش فعال شد. وهمی نباشه ها، که بگه چه خدای مهربانی، اینا وهمه. یعنی از ادراک مثلا ارشمیدس چی گفت؟ یافتم پرید از حمام بیرون از خوشحالی. یافتم در امور معقول چنان لذتی داره که آدم رو از خود بی خود میکنه. این که مثلا عالم مثالی وجود داره، درک عالم مثال، درک عالم قیامت چه لذتی داره؟ خب قیامتی هست دیگه، بعد توش اینجوریه. البته خود فهمیدن لذت داره، ولی این که آدم به وهمش بفهمه هر چیزی رو، مثل حل کردن ریاضی، یک معادله ریاضی اگه مشکل باشه یه روش تمرکز کنیم بر حل کنیم لذت داره دیگه. اونا لذت همش لذت وهمی. با این توجه حالا باید محاسبه کنیم. یک، میخواستم بگم زوایای محاسبه نفس زوایای متعددیه. یک راهش زاویه چیه؟ محاسبه نفس از راه قوای نفس. ببینم از صبح تا شب شما چند تا فکر میکنید؟ چند تا فکر به ذهن شما میاد؟ بگین چند تا؟ چند تا؟ بسن 50 تا؟ چند تا؟ چند تا فکر میکنی؟ خب میان حس میزنی چند تا فکر میکنی؟ حدود 30,000 فکر از صبح تا شب انجام میشه. به چند تاش خودآگاهی داری؟ امروز لیست کنیم فکر نکنیم، به این 30 تاش رو میتونیم بنویسیم؟ یعنی فکر از هم از حساب در رفته، آدم از حساب در رفته اینه، آدمی که هیچ دست خودش نیست، اصلا نمیدونه چیا گذشته، چی کار کردم از صبح. خیالات مغز رو مغز نیست، ذهنه، ذهن غیر مغزه، خیالات احاطه کرد. به طور متوسط هر 2-3 ثانیه یه فکر خیالی از ذهن میگذره. گاهی وقتا بعد از خطورات خیلی سریع‌تر، در کسری از ثانیه میگذره. وقتی که ذهن رو آدم تربیت نکنه این میشه. ذهن مثل یک فردیه که از دست در رفته، هر کار دلش میخواد میکنه. بعد همین خطورات خیلی موارد پدید میاره. مثلا خیلی از بیماری های حتی جسمی میگن به واسطه افکار، افکاری که برای شما اصلا محسوس نیست. مثلا یه آمار اینطوری یادمه که مثلا بعضی از چیزا مثل ترس 1400 واکنش عصبی و بیش از 30 هورمون رو تو بدن، البته اینا به صورت سیستمی دیگه تحریک یه ترس. حالا چیا میگذره؟ ترس، کینه، خوشحالی، افکار مربوط به اینا، افکار رضایت، افکار اینایی که میگم حسه ها، افکار مربوط بهش. لیست کنه آدم چند تا فکر و چند تا حالت. افکار مسموم احساس و روحیه مسموم ایجاد میکنه و اون رفتار مسموم ایجاد و حتی بدن مریض ایجاد میکنه. چه بیماری روانی، چه بیماری جسمی. خیلی وقتا ما الان میگیم که مثلا فلانی 100 سالش بود سالم بود، همش که آب و هوا و دود ماشین اینا نیست. بخش عظیمی از این سلامت ها برمیگشت به سلامت افکار. ما باید قوای نفسمونو محاسبه کنیم. یکی از برش ها منافذ برای محاسبه این است، محاسبه از روی قوای نفس. چند تا تقسیم دیگه هم نفس داره که اینا انشاءالله بعدا جلسات دیگه عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین.